بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قبل از ورود در بحث دو سه نکته را تذکر میدم. نکته اول این است که بر حسب ادله ای که داریم در کتب فریقین، امر امامت بید الله است. امامت نیابت است از نبوت، و همچنانی که مردم در نبوت نبی و امت در اختیار نبی نقشی ندارند، کذالک در امام بعد از نبی امت نقش ندارند. در انبیاء سلف هم که وصیی و یا اوصیایی داشتند هر یک از انبیا، نقل نشده است که مردم اجتماع کردند اون وصی را بعد از نبی اختیار کنند. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اول دعوتشون، اونگاه که با بزرگان قبائل ملاقات می کردند و اونها را دعوت می کردند، وقتی بعضی از بزرگان قبائل خواستند با پیغمبر اکرم قراری بگذارند که ما شما را کمک میکنیم، یاری میدهیم، پیروز که شدید بعد از شما امر به دست ما باشد، پیغمبر اکرم فرمودند الامر الالله یضعه حیث یشاء. این داستان در سیره ابن هشام، در سیره حلبیه و در جاهای دیگر موجوده و در سیره ابن کثیر همه روایت کردند که پیغمبر اکرم حاضر نشدن قراری بگذارند با رؤسای قبائلی که چنین درخواستی را داشتن از اون حضرت. پس امر امامت بید الله است، یضعه حیث یشاء. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از این است که در غدیر خم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه اونهایی که اونجا بودند بیعت گرفتند و خود شیخین هم در رأس بیعت کننده ها بودند، و این عبارت بخین بخین لک یا علی در مدارک معتبر موجود است که حدیث غدیر را مفصلا ما بحث کردیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون وصیت و بدون اینکه تکلیف امت را بعد از خودشون معین کرده باشند از دنیا نرفته اند. حدیث قدیر یکی از ادله است. نسبت به امامت ابوبکر مطلب سوم این است که اگر بنا شد مردم نقش داشته باشند در تعیین امام و انکار کنیم قدیر خم را و غیر قدیر خم را و اساساً بگوییم که پیغمبر اکرم امر را واگذار کردند به نظر مردم، این بحث پیش میاد که آیا مردم واقعاً اختیار کردند ابوبکر را یا نه؟ علی فرض این که این امر موکول شد به نظر مردم، آیا واقعا مردم اختیار کرده اند ابوبکر را؟ اما از نظر خدا و رسول که تصریح دارند در شرح مواقف، در شرح مقاصد و در کتاب‌های دیگرشون بر اینکه نصی بر امامت ابوبکر وجود ندارد، نه کتاباً و نه سنتاً، امرشون دائر است بین اینکه اقرار کنند به بیعت قدیر و غیر قدیر و اینکه در اینجا حقی ضایع شده است، در اینجا برخلاف اراده خداوند متعال و رسول اکرم کاری واقع شده است، یا به این معنا باید اقرار کنند، یا اگر اصرار دارند بر مبناشون که نخیر امر موکول است به نظر مردم و هر آنچه که مردم اختیار و انتخاب کنند مورد رضای خدا و رسول است، ما باید بررسی کنیم ببینیم که آیا اولا مردم اختیار کرده اند ابوبکر را، حالا علن مبنا بحث میکنیم، ثانیا اگر اختیار کردن بر چه اساسی او را اختیار کردند و مقدم داشتند بر دیگران. افضلیتی که در کار نیست، خود ابوبکر میگوید اقیلونی فلستو بخیرکم، خودش اقرار میکنه و این در مدارک معتبر موجوده که خوندیم، و از طرفی عده کثیری از بزرگان صحابه رسول الله قائل بودند به افضلیت امیرالمؤمنین از ابوبکر. حالا افضلیت امیرالمؤمنین یا غیر امیرالمؤمنین، بالاخره افضل نبوده ابوبکر. پس از باب افضلیت هم راهی برای اختیار او که ملاذ باشد برای انتخاب وجود ندارد. پس چه شده است که ابوبکر به جای پیغمبر اکرم نشسته است؟ مطلب چهارمی که لازم هست عرض کنم که از باب تذکر است که در مبانی امامت خوندیم که مبنای امامت یا باید نص باشد من الله و رسول یا باید وصیت باشد یا باید اجماع باشد یا باید شورا باشد. اگر نصی در بین نباشد چنان که عرض کردم، آیا در مورد ابوبکر اجماع بوده؟ آیا در مورد ابوبکر اتفاق اهل حل و عقد بوده؟ آیا شورایی بوده؟ چه شده که ابوبکر به جای پیغمبر اکرم نشست؟ بر چه مبنایی بوده است؟ ما حق داریم این سوال را داشته باشیم یا نه؟ بعد از پیغمبر اکرم اولین داستانی که واقع شده که هنوز جنازه رسول الله صلی الله علیه و آله روی زمین بوده داستان سقیفه است. بنده مکرر در جلساتم عرض کردم که از داستان سقیفه و اون چی که در داخل سقیفه واقع شده است، خود ما وقع در داخل سقیفه ما خبری نداریم الا خطبه ای که از عمر ابن الخطاب نقل شده. وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، مردم چند گروه شدند، هم مهاجرین و هم انصار. قدر متیقن جمعی از بزرگان مهاجرین و انصار در خدمت امیرالمؤمنین بودند. این قدر متیقن. بنابراین بخشی از مهاجرین نزد امیرالمؤمنین بودند و همراه اون حضرت، بخشی از مهاجرین هم از انصار هم همچنین در خدمت امیرالمؤمنین بودند. از انصار اسمی در خانه هاشون بودند. و اینها ازشون خبری و تحرکی و فعالیتی از خصوص اینها ما نداریم. اسم سومی از انصار کسانی بودند که در سقیفه اجتماع کرده بودند. سقیفه یعنی چه؟ نوشتن که سقیفه جایی بوده که در اونجا بزرگان قبیله اجتماع می کردن راجع به مسائلشون، در اونجا با هم مشورت می کردن، مذاکره می کردن. این سقیفه، این مکان که جای مسقفی بوده، یک فضایی بوده و مسقف بوده که معد بوده برای این جهت، این اختصاص داشته یا اگرم اختصاص نداشته به عنوان سقیفه بنی ساعده بوده، قبیلهی به این عنوان. اینها در اونجا اجتماع کرده بودن. این که برای چه در اونجا اجتماع کرده بودن در اون شرایط، این باید بررسی بشه. از ملاحظه می کنید که انصار چند گروه شده بودن و مهاجرین هم چند گروه شده بودن و نوشتن که ابوبکر و عمر در کنار امیرالمؤمنین در کنار جنازه رسول الله در بدء امر حضور داشتند. خب عباس عموی پیغمبر اکرم بوده، دیگران بودند، خب جمعی از مهاجرین بودند. بعد که این دو نفر همراه ابو عبیده جراح وارد سقیفه بنی ساعده شدند، در اونجا مطالبی مطرح شده و گفتگویی شده. تا این ساعت هنوز بنده نیافتم و کسی هم برای بنده خبری نیاورده که در داخل صحیفه چه گذشته است از غیر عمر بن الخطاب. خب عده ای از بزرگان انصار اونجا بودن دیگه، این سه نفر هم ملحق شدن از مهاجرین و ظاهراً غیر از این سه نفر هم کسی دیگری نباشد. اما چطور شده که از داخل سقیفه و ماجرا چیزی نقل نشده یا اگر شده به ما نرسیده؟ همون بزرگان انصاری که در اونجا سخنرانی کردند که خواهیم خوند، با مهاجرین بالاخره کشمکشی داشتن در صحبت و بعد منجر شد کشمکش به اینکه داد و فریاد شد و بعد از داستان استفاده میشه که دست به یخه هم شدن. چرا احدی از اون حاضرین برای ما قصه را نقل نکرده یا اگر کرده به ما نرسیده؟ و بگردید در مدارک، باز تتبع بکنید، شاید بنده هنوز نیافتم، ولی مکرر گفتم که اگر کسی یافت برای من بیاره که سند منتهی شود به یکی از حاضرین در مجلس غیر از عمر بن الخطاب که حکایت بکنه، برای ما شرح بده، نقل بکنه که اونجا چه شد. و عجیب است که حتی عمر بن الخطابم که برای ما نقل کرده یا از قولش نقل شده که در داخل صحیفه چه گذشته، عجیب است که این مطالب را تصادفاً گفته، به مناسبت دیگری ناچار شده مقداری از حوادث داخل صحیفه را برای ما بازگو کنه. یعنی اگر اون مناسبت دیگر پیدا نشده بود، همین مقدارم که ما مطلع شدیم مطلع نمی شدیم. حالا اون مناسبت رو هم باز داشته باشید که عرض خواهم کرد. و تازه وقتی به بهترین مدرک نگاه میکنیم، بهترین مدرک که نقل کرده کلام عمر بن الخطاب را که کتاب بخاری است، در اونجا ابهاماتی وجود داره. که شراح صحیح بخاری کوشش کردن که این ابهامات را به قدر امکان برطرف کنن. دقت بکنید چند مطلب شد. المطلب اول، جز عمر بن الخطاب کسی برای ما نقل نکرده است، یعنی ما نیافتیم. بفرمایید ما نیافتیم. مطلب دوم، این نقلی هم که شده است بالمناسبه شده است، جریانی پیش آمده که ناچار شده عمر این جریان داخل صحیفه را برای ما بگوید، و الا اگر اون جریان اتفاق نیفتاده بود نمی گفت. شاهدش هم اینه که این که برای ما تعریف کرده ماجرای داخل سقیفه را، آخر عمرش تعریف کرده، یعنی چند سال بعد از سقیفه. ابوبکر تعریف نکرد، غیر ابوبکر هم تعریف نکرد، خود عمر هم تعریف نکرد تا آخر عمرش. ولولا اون مناسبتی که اقتضا کرد این قضیه را تعریف بکند عمر، تعریف نمی کرد. و مطلب سوم این که اون چه که در بهترین کتب یعنی صحیح بخاری آمده، تازه ناقصه و ابهامات هم داره، جای سوال زیاد داره. و بعد حساب بکنید یک حادثه ای که سرنوشت اسلام را و مسلمین را عوض کرد، یک قضیه ای که تمام مسیر را تغییر داد و به کلی همه چیز مبدل شد به اون چه که دلشون میخواست، این قضیه برای ما مجهوله و مبهمه. این است که خیلی ارزش تحقیق داره این بحث، بحث این که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه شد و از کجا شروع شد و بالخصوص داستان صحیفه چه بوده، خیلی ارزش بحث و تحقیق داره. حالا از صحیح بخاری بنده خطبه عمر بن الخطاب را نقل می کنم که البته در جاهای دیگر هم هست، از کتب تاریخ مثل تاریخ طبری، از کتب حدیث یا از کتب سیره، لکن بهترین کتاب دیگر کتاب بخاریه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبد الله ابن عتبت ابن مسعود عن ابن عباس قال، ابن عباس میگه کنتو اقرئو رجالا من المهاجرین، عده ای از مهاجرین را درس قرآن میدادم، منهم عبدالرحمن بن عوف. خوب دقت کنید خصوصیات قضیه را و جزئیاتش را رسیدگی کنیم. فبینما انا فی منزله بمنا، در منا در منزل عبدالرحمن بن عوف بودم. و هو عند عمر ابن الخطاب، من در منزل عبدالرحمن بودم اما عبدالرحمن نزد عمر بود. این آخرین سفر حجی است که عمر به مکه رفته و بزرگان هم در اون سفر بودن و این قضیه در مناس. و هو عند عمر ابن الخطاب فی آخر حجت حجها، آخرین سفر حجی که عمر مکه مشرف شد، من اونجا بودم. اذ رجع الی عبدالرحمن، عبدالرحمن از نزد عمر آمد. فقال لو رأیت رجلا اتا امیر المؤمنین اليوم فقال یا امیر المؤمنین هل لك فی فلانین، نخط میکنید، مردی آمد نزد عمر. حالا کی داره تعریف میکنه؟ عبدالرحمن تعریف میکنه برای ابن عباس که از نزد عمر آمده. میگه کسی آمد، رجلی آمد، اسم رجل هم نیست، کیه این رجل، رجلی آمد گفت یا امیر المؤمنین، به عمر گفت هل لك فی فلان یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلانن. نزد عمر آمد، اون خبر داد از قول کسی که اون کس گفته است لو مات عمر بایعت فلانن. اون قائل کیه؟ اسمش نیست. بایعت فلانن، فلانن کیه؟ اسمش نیست. فوالله ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتتن فتمت. این تتمه قول اون قائله که این داره از قول او نقل میکنه که او گفت که بیعت ابو بکر فلته بوده. فغضب عمر، عبدالرحمن تعریف میکنه که وقتی این مطلب را شنید غضبناک شد. قال اینی انشاء الله لقائمون العشیت فی الناس و فمحذرهم هؤلاء الذین یریدون ان یغصبوهم امورهم. من انشاءالله امروز خطبه ای را ایراد خواهم کرد و مردم را بر حذر خواهم داشت من هاولا. کیان این هاولا؟ من هاولا الذین یریدون ان یغصبوهم امورهم. بر حذر خواهم داشت مردم را از اینایی که میخوان
امر مردم را غصب کنند، یعنی متصدی امر ریاست بشن. میخوام مردم را برحذر بدارم از اینها.
من ها اولا الذین،
خب کیان اینا؟ معلوم میشه اون حرفی که به گوش عمر رسید حرف یک نفر نیست، اینا جمعی هستند و میخواد عمر مردم را برحذر بداره از اینها. پس اینا برخلاف میل عمر حرف میزنن و یا تصمیم گیری کردن و یا میخوان اقدامی بکنن، پس باید جلوشون گرفته بشه. دقت میکنین؟ پس یک قضیه اتفاق افتاده، یک جریانی پیش آمده، این جریان باعث شده که عمر خطبه ای ایراد بکنه و داستان سقیفه را مقدارش را تعریف بکنه. حالا میخونیم. عبدالرحمن برای عبدالله ابن عباس داره تعریف میکنه، میگه وقتی عمر گفت که من چنین خطبه ای را خواهم ایراد کرد و مردم را برحذر خواهم داشت، میگه من بهش گفتم فقلت یا امیر المؤمنین لا تفعل، این کار را نکن. کدوم کار را؟ این که بری منبر خطبه ای ایراد کنی و مردم را برحذر بداری، این کار را نکن. چرا؟ بیان میکنه فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاءَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ. این موسم حجه، اینجا مناست، در منا همه جور آدم هست و سرصدا میشه، ایجاد اختلاف میشه و به تعبیر ما مشکل پیش میاد. بعد میگه که این کار را بگذار باشه، فامهل، صبر کن، تحمل کن، حتی تقدم المدینه، این خطبه را اینجا، نه اینجا جاش نیست، به مدینه که رسیدی، در مدینه خواص اصحاب هستند، فانها دار الهجره و سنه، فتخلص به اهل الفقه و اشراف الناس، با اونا مطلب را در میان میگذاری که اونا مردمان فهمیده و بزرگان امتن، فتقول ما قلت متمکنن، اونجا حرف بزنی حرف پیش میره، فیعی اهل العلم مقالتک و یضعونها علی مواضعها. اینجا اسباب دردسر میشه، در منا بخوای این جریان رو مطرح کنی، خودت را این مقداری کنترل کن به قول ما، امهل، تا به مدینه که رسیدی این موضوع را در اونجا مطرح کن. عمر پذیرفت پیشنهاد عبدالرحمن را و خودداری کرد از اینکه در منا مطلبی بگوید در رابطه با اون چه که شنید و آمدن براش گزارش کردند. قسم خورد، اما والله ان شاء الله لاقومن بذالک اول مقام اقومه بالمدینه، ان شاء الله اولی که به مدینه برسم این قضیه را در اونجا با اهل مدینه بزرگان اصحاب مطرح خواهم کرد. پس در مینا عجالتن سرصدایی نشد. این تا اینجا راوی ابن عباسه. قال ابن عباس فقدمنا المدینه، بسیدیم به مدینه، فی عقب ذلحجه، آخرای ذلحجه بسیدیم به مدینه منوره. فلما کان یوم الجمعه، روز جمعه که شد، عجلنا الرواح حین زاغت الشمس، با عجله رفتم به مسجد. نماز جمعه است دیگه، الان میاد خطبه را میخواد ایراد کنه، قسم هم خورد که اولی که وارد مدینه بشوم در اولین فرصت قضایا را خواهم گفت. ابن عباس گفت رفتم مسجد، نشستم در کنار منبر، فجلست حوله تمس رکبتی رکبته، در کنار سعید بن زید نشستم، به هم چسبیدیم نزد منبر. فلم انشب یا انشب، نمیدونم ضبطش چیه، ان خرج عمر ابن الخطاب، چیزی نگذشت که عمر آمد. فلما رأیته مقبلا، چون دیدم داره میاد، قلت لسعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، اینی که از همون عشره مبشر است که میگن، قلت لسعید ابن زید لیقولن العشیت مقالتا لم یقلها منذ استخلف، از روزی که اومده سر کار مطلبی را که امروز خواهد گفت نگفته است، مطلب تازه است که تا به حال نگفته. فانکر علی سعید ابن زید، سعید ابن زید گفت نه بابا، چی مثلا، چه حرف تازه ای، چی مثلا میخواد بگه، ما عسیت ان یقول ما لم یقول قبل، چه مطلبی میخواد بگه قبلا نگفته. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم، از اینجا خطبه عمره. راوی کیه؟ ابن عباسه. در کجاست؟ در صحیح بخاری. فینی قائل لکم مقالتا قد قدر لی ان اقولها، خدا خواسته که من این قضیه را بگم، تقدیر چنین پیش آمده، لا ادری لعلها بین یدی اجلی، احتمال هم میده که دیگه آخر عمرش باشه، آخرین کلامش باشه. فمن عقلها و وعاها فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته، هر کسی فهمید من چی میگم، متوجه شد حرف مرا، پس به هر جا که توانست مطلب را منتقل کنه. و من خشی ان لا یعقلها، و اگر کسی نتوانست خوب بفهمه مقصود من چیه، نه بر او حلال نیست، فلا حل لأحد ان یکذب علی، چیزی را که نفهمیدید که من چی گفتم به من نسبت ندید، حرامه به من نسبت بدید. بعد شروع میکنه مطلبی رو میگه در رابطه با آیه رجم. حالا چرا این مطلب رو گفته؟ آیه رجم مناسبتش چیه در اینجا؟ من نفهمیدم، بنده ملتفت نشده و شراح هم نفهمیدن که اصلا این قضیهی که در منا واقع شد، آقا قرار شد در مکه سخنرانی بکنه، آیه رجم را برای چی مطرح کرده در اول کار؟ ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق و انزل علیه الكتاب فکان مما انزل آیت الرجم فقرأناها و عقلناها و وعیناها فلذا رجم رسول الله و رجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال و النساء. حالا اینو مقدمتن برای چی گفته من نفهمیدم. این آیه رجم یکی از آیاتی است که میگن که نازل شده در قرآن مجید، آیه ای به عنوان آیه رجم و حکم هم آمده، رجم محسن چه زن باشد چه مرد باشد اگر زنا کرد باید رجمش کنن، لکن این آیه در قرآن موجود نیست. لذا این آیه در کتب تحریف قرآن مطرح میشه که آیا این آیه بوده واقعا؟ اگر آیه بوده پس کجاست؟ چرا عمر مصر بر این که چنین آیه‌ای نازل شده است؟ و اگر زوده پس کجاست؟ چرا وقتی قرآن جمع کردن این آیه وجود نداره؟ آیه رجم یه داستان جداگانه برای خودش داره که هم جنبه فقهی داره هم جنبه قرآنی داره و در کتب تحریف قرآن هم این آیه مطرحه که خود بنده هم در کتاب التحقیق فی نفی التحریف متعرض آیه رجم شدم. اما چرا این قضیه را در اینجا مطرح کرده مقدمتا نمیدونم. دوباره آیه دیگری را باز مطرح میگه میکنه، میگه ثم انا کنا نقرأ فیما نقرأ من کتاب الله، اصلا جزء قرآن بوده، کنا نقرأ فیما نقرأ من کتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائکم فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. اینم یک آیه دیگه غیر از آیه رجم. و میگه ما اینو میخوندیم ولی نیستش در قرآن این آیه. که این آیه را باز بنده در کتاب التحقیقی در تحریف مطرح کردم. حالا اینا در چی میگه مقدمتاً؟ ما نفهمیدیم برای چی گفته. تا اینکه میرسه به اینجا، ثم انه بلغنی، همون قضیه که به گوشش رسید در منا، ثم انه بلغنی ان قائلا منكم یقول والله لو مات عمر بایعت فلانا، قائلی از شما شنیدم چنین گفته که اگر وقتی عمر بمیره من با فلانی بیعت میکنم. خب این قائلا منکم کیه؟ بایعت و فلانن فلان کیه؟ این به گوش من رسیده. وقت شروع میکنه از اینجا به عکس العمل نشون دادن به نسبه به این کلام و متعرض داستان سقیفه میشه
که انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علیه محمد و آله.